که دوستان زیادش نکنن.
یه صلواتی رسید. عرض شود خدمت شما که بسم الله الرحمن الرحیم، ما تا اینجا خب بحث آخوند رو تا موضع اول گفته بودیم، یعنی مقدمه بحث اجزا رو. حرفای مرحوم ناینی هم در مورد مقدمه گفته بودیم که مجمع ایشون هم در مقدمه چهار تا مطلب داشت. یکی مفصل وارد این تیتر شد که آخوند تعبیر به اتیان کرد و علامه هم قبل از آخوند شیخ هم تعبیر به اتیان داشت، اتیان المأمور به علاوچه، شیخ انصاری هم اتیان المأمور به علاوچه گفته بود. عقبتر از اینها حتی علامه هلی هم همینو داشت تو تعظیم بسن. در مقابل سید مرتضا، شیخ طوسی، صاحب فصول، اینا تعبیر به امر داشتن، هل الامرو یقتزل اجزا الله، ایشون گفت اتیان الله. اینو اول مرحوم ناینی بحث کرد و گفت تعبیر به اتیان بهتر است، به خاطر اینکه اونی که مقتضی اجزای اتیان نه امر، امر مقتضی تکلیف نه مقتضی اجزا، اجزا با فعل مکلف لذا اتیان بهتر. نکته دوم راجع به علاوچه بحث کرد، ولی در علاوچه آخوند سه تفسیر گفته بود، ناینی دو تفسیرش کرد. اصلا اون تفسیر اولی که خود آخوند رو اصلا بهتر اصلا نیاورد. سرش هم این بود که توضیحیم که یک و دو برای ناینی یه نتیجه میده، برای آخونده که یک و دو متفاوت میشه و تقسیم ثانویه به اتیان میخوره نه به معمولون به، برای نه یکی میشه. بعد راجع به قضیه مره و تکرار بود که مرحوم آخوند رو مسلک خودش از راه قرض اینها رو تفکیک کرده بود، اجزا و مره و تکرار و ادا تابع قضا رو با قرض جدا کرده بود. مرحوم ناینی اینا رد نکرد، حتی نقلم کرد، ولی چون ناینی تمایز و موضوعات میدونست طبیعتا از راه موضوع جدا میکرد و با تقدم و تأخر موضوع هم این رو حل کرد. بعد مسائل سگانه اجزا رو گفت. بعد در ادامه ناینی وارد مقام اول میشه. ما چون موضع اول مرحوم آخوند رو نگفتیم، من موضع اول مرحوم آخوند رو میگم زیاد نیست، بعد موضع اول ناینی رو میگم، این برای امروز تمام میشه. بعد شنبه یا حالا تا که خواستیم ادامه بدیم، اون موقع دیگه بقیه رو تا آخر موضع اول میگیم. یعنی دیگه خب آخوند هم گفتیم دیگه، دیگه آغازی ها رو که شنبه میگیم از ابتدا تا پایان موضع اول آغازی ها رو میگیم، بعد بعدی هم به همین ترتیب، آقای بروجردی و بعد آقای حائری و بعدش هم آخرش هم اصفهانی، که فکر کنم انشالله هفته آینده ما موضع اول پنج مدرسه رو تموم کنیم و موضع دوم و سوم که بحثاش بیشتره و مخصوصا موضع سوم بیفته واسه بعده. تا هر وقت کلاس های بالی شرکت همه هم کردیم از اونجا ادامه بدیم که دیگه اجزا رو ما امسان تمومش کنیم
انشاءالله. این موضع اول دوم و سوم بر اساس
همون تست آره، خودش نسبت به امر خودش موضع اول، نسبت به امر استراری موضع دوم، نسبت به امر زاری موضع سوم. مرحوم آخوند در موضع اول مدعا رو مطرح میکنه که اتیان به مأمورون به امر خودش رو ساقط میکنه اگه علاوچه باشه. حالا امر واقعی باشه، مأمورون به واقعی اولی باشه، واقعی اول رو ساقط میکنه، واقعی ثانوی باشه مثلا استراری، ثانوی رو ساقط میکنه، ظاهری باشه ظاهر رو اسقاط میکنه. هر مأمورون به اگه علاوچه اتیان بشود امر خودش رو اسقاط میکنه، که اصطلاحش میگن اطاعت مسقط تکلیفه، اطاعت مسقط تکلیفه. سرش چیه؟ سرش اینه که میگه آقا عقل حکم میکنه. خب مگه کسی غیر اینم گفته بوده که الان مثلا ما مخالف بگیم؟ آره گفته. کی؟ ابو هاشم جبایی. ابو هاشم جبایی چیزی که ما خوب کتابی از خود ابو هاشم جبایی که الان نداریم که الان بخوایم از خودش مستقیم بگیم، ولی نقل کردن که ابو هاشم جبایی در ذیل بحث حج که قضیه حج فاسد مطرح شده بوده، اینی که الان من دارم نقل میکنم براتون، من از علامه هلی نقل میکنم، من خود کتاب عواش و جبای نیست، یا اگرم بوده من پیدا نکردم. اونی نه نه سنی معتزلی هم ابو هاشم جبایی عرض شود که سنی معتزلی است. بعد خدمت شما عرض شود، بذار یکم بگم راجبش بهتون. این در یک روستایی در بصره به دنیا میاد در سال 247 247 هجری قمری. چی؟ آره داره اهل بیت. 247 هجری قمری در روستایی در بصره به دنیا میاد. بعد خانواده سنی معتزلی بودن، بعد خودش تحصیلات اولیه‌اش رو در بصره انجام میده، بعد برای ادامه تحصیلش میره بغداد، بعد دیگه در بغداد بوده، بعدها هم که دیگه مثلا استاد میشه در همون مدرسه بغداد تدریس میکرده تا سال 321 از دنیا میره که هم دوره میشه با کی؟
شیخ
کلیمو. نه هشت قبل از تناسل نجوم از دنیا رفته، این درسته؟ نه میخوام بگم 300 میشه که فوت میکنه. بغداد کیه تو شیعه؟ 321.
اصلا من تاریخم پیاد است
که جعفر
قونه همومی
یا خودش
بود؟ نه قونه همومی 368 از دنیا رفته، کامل زیارت. آقاش هم که اون موقع قوم بوده 329 بوده. اینا هم بعد از فوت ابن باقای و پدر میرن بغداد، اونها نرفته.
نواب بوده،
نواب بوده. آره تا اینجاش مادر بوده بوده. 321 کدوم نائب بوده؟ حسین روح بوده. یعنی این دوره این جناب ابو هاشم جبایی مقارن میشه با دوران سه نائب اول و زمان فوتش هنوز حسین روحه، نائب سومه. بنابراین این دیدگاهی که الان میخوایم بگیم در مورد اجزا میگه، در بغداد هم میگه در اون دوره ایست که نائب حد خیلی آخرها عمرش هم گفته باشه میشه دوره حسین روح نووقتی. ولذا این که گفتم در بغداد سنی های غیر معتزلی هیچ که همیشه قبول نکرد و جعفری هم نپذیرفتن، معلوم میشه حسین روح نوبختی اینا همیشه قبول نکردن، چون زعیم شیعیان بغداد در اون زمان حسین روح نوبختی است. این های بحث های نیست که مثلا فکر کنید از شیخ طوسی شروع شده. اون چیزی که در اصول اتفاق افتاد، اولین کسی که اومد در شیعه یه اصول مدون و کامل یه دوره نوشت ابن عقیل بود، نه اینکه قبل از ابن عقیل مثلا تو شیعه اصول نبود، بود ولی همینجوری یه بحثی یه مسئله جداگانه بحث بود یا ذیل فقه بود یا جداگانه می نوشتن به این صورت. چی؟ مقاله‌ای بود. اینا رو توی همون تاریخ اصول مختصری که یه مختصر با تاریخ اصول گفتیم برای اون که حوصله ندارن مختصرش رو روش بدن. اونجا ما اینا رو با آدرس گفتم که ببینید مثلا کیا داشتن، چه موضوعی داشتن تا قبل از ابن عقیل. خلاصه از همین جا این دوره زمانی برای این گفتن که متوجه بشید که پس معلوم میشه نایب سوم شیعه هم مخالف بوده. علایات این جناب 247 در بصره به دنیا میاد، 321 هم در بغداد فوت میکنه. بعد روز فوتش با ابن درید، ابن درید نحوی در یه روز فوت میکنن در بغداد. بعد ماجرای میشه خود اینا که یه عده میگفتن بریم تشییع ابن درید، اینا میگن تشییع این واسه دو دستگی میشه، یک بساط میشه. آره نمیشه. البته این قاضی هم این ابو هاشم جبایی عمده اهمیتش به کلامه. این معتزلی بوده و توی بحث‌های معتزلی‌گاییش هم بحث‌های کلامی گسترده‌ای داره. با همین ابو سعد نووقتی متکلم معروف شیعی که اونم در همون غیبت سراس پسر عمه میشن با این حسین رو نووقتی فامیل هم. با اون مناظراتی هم داره، با بقیه هم داره در همون دوره خودش، کلام همهش بیشتره. ولی به هر حال تو بحث اصولی این کسی است که گفته بوده من میگم اطاعت مسقط نیست، اتیان مأمورون به مسقط نیست. اصلا مأمورون به یه چیزه، مسقط یه چیزه دیگه است. علامه میگه اینو در مورد حج گفته، عبارت علامه اینا رو خواستید همون تو تهذیب الوصوله، میگه ذهب ابو هاشم، ابو هاشم جبایی الا انه یعنی ان اتیان المامور به علا وجهه ان اتیان المامور علا وجهه لا یقتضی اجزارا لا یقتضی اجزارا چرا؟ لان الحج الفاسد مامور به ولا یجزی. بعد علامه میگه ول جواب ان که حالا بگم اینا ایشون خلاصه گفته ما یه مواردی داریم مأمورون به هستن ولی مجزی نیستن، پس اتیان مأمورون به علاوه چه عقلا ملازمه با اجزا ندارد. بله مأمورون به هست، اطاعت امر کردید مجزی. بعد علامه هلی اینا رو حالا دیگه دارم میگم بگم تا برسیم به کفایت. علامه هلی در همون تهذیب میگم میدونید این کجا رو اشتباه کرده؟ ما یه دستبندی در عوامر داریم، مثلا اضطراری، ظاهری، اولی، ثانوی، دستبندی داریم. این دستبندی رو لحاظ نکرده، اومده موادی رو دیگه که شما به امر ظاهری عمل میکنید بعد میگیم این مجزی نیست، یعنی بعد که واقع رو فهمیدی باید اعاده کنی یا قضا کنی. گفته خب من مأمورم به علاوه بچه رو که آوردم مجزی هم که نشد پس ملازمه نیست. حال اون که خود الان میگه میگه ول جواب ان انهو مجزن به نسبت الال امر الواحد به، ما اگه میگیم مجزی نسبت به امر خودش داریم میگیم، یعنی ظاهری نسبت به امر ظاهری نه ظاهری نسبت به واقعی، اینو نمیگیم. و غیر مجزن به نسبت علل امر اول اون امر واقعی، این جواب علامه سا. و اینطوری کلام ابو هاشم جبایی رو علامه جواب داد. البته علامه نگفته که قبلی های منم این جواب رو میدادن یا جوابه بگید دیگری میدادن، ولی این رو گفته. سید مرتضی هم داره این رو که در شیعه هیچ کس این حرف ابو هاشم جبایی را قبول نکرده بوده. معلوم میشه این نواب اربعه هم نواب سوم که اون موقع بوده اونم قبول
یکی اون موارد ظاهری و واقعی رو دیده بعد اومده کلی حکم کرده.
آره فکر کنه ملازمه رو میزنه.
معتزلی بعیده
چی؟
این از این معتزلی اصلا بعید که اونقدر با یه چیز نسی داره یه چیز عقلی رو به این سادگی رو میزنه. با رویه معتزلیش نباید
شیخ خانم معتزله همه مثل هم نیستن. شما زمخشری رو در نظر گرفتی مثلا یا امثال زمخشری، بعد مثلا دارید مقایسه میکنی یا ابن رشد، مثلا ابن رشد هم معتزلی با بقیه شون. این یه نکته. بعد نکته دوم چیزی که این نمیدونه ضعف عقلی نیست، این انواع امر رو نمیشنسه، این فکر کرده، این فکر کرده مدعاینه اتیان مأمورون به علاوچه کلن امرها رو ثابت میکنه، یعنی که مدعایی نبوده، مدعایی بوده که امر خودش رو ثابت میکنه. به تعبیری که آخون میگه اضطراری اضطراری را، ظاهری ظاهری را، اختیاری اختیاری را، هر که نسبت به خودش مدعایی بوده. تو مثالایی هم که میزنه شما مأمورون به امر ظاهری رو اتیان کردی، امر ظاهری اتفاقا ساقط شده و مجزیه، اونی که ساقط نشده امر واقعیه و لذا ملازمه اینجا رد بگید نمیشه. حتی اگه ابو هاشم جبایی کتاب خودش بود یا میدیدیم بهتر بسید نظر بدیم، ولی برای به این مقداری که علامه نقل کرده ما پیدا کردیم علی الظاهر حق با همه شیعیان بوده که نپذیرفتن.
یعنی شیعیان میگن که اطاعت هست که مطلقه
مشهور شیعه اینه. حالا آخود اینجا یه حرفی داره، فعلا شیعیان و عمده اهل سنت گفتن اتیان مأمورون به علاوه چه اون امر را بگو ساقط میکنه.
آخود بس خلاص میگه.
آره آخود بگو. تا اینجا معلومه؟ آخود خراسانی میگه من بالا ابو هاشم جبایی کار ندارم که درست نگفته و فلان، ولی این اطلاقی هم که شما ها میگید اینجورا هم نیست. میگیم چی میگه آیا خود؟ میگه سه جوره اتیان المأمور به نسبت به همون امر خودش ها، نه یه امر دیگه. سه جوره. یه وقت این اتیان مأمور به علت تامه میشه برای حصول غرض اقصا. اینو قبلا اشاره کرده بود. ببینید دو چند تا اصطلاح غرض از اونجا هم گفتم، باز میگم قاطی نشه. یه غرض اصیل و مقدمی داریم، یه غرض اقصا و غرض ادنا داریم. غرض ادنا اصلا مال بعد از امره، مال عبده که اتیان المأمور به به حدودهی و بگید قیوده هست. این اتیان المأمور به به حدودهی و قیوده رو میگن غرض ادنا که مال عبد هست، کاری که عبد. یه غرض اقصا داریم. غرض اقصا اون غرضی است که دایی و باعث بر امر بوده که یه مرحله قبل از امره، که همون مصلحت و مفسده است که به وجود علمی مولا میدونسته و بر اساس اون علمی که مسائل و مفاسد داشته امر کرده. خب حالا این مصلحت و مفسده که منشأ امره ممکنه خودش غرض مقدمی باشه، کما هو الغالب، یعنی خود این دوباره کنار یه چیز دیگه ما رو مثلا به امر بالاتری به نام قرب الله ببرند، و ممکنه مثلا غرض اصیل باشه که خود همون مقصود نهایی بوده باشه. بنابراین غرض اقصا با غرض اصیل یکی نیست. غرض اصیل اون مقصوده به ذاته که به تعبیر بهجت غرض اصیل معرفت الله، و باقی همه غرض مقدمی هم ولو غرض اقصا دارن. غرض اقصا اون غرض باعث بر این امره که اون مثل مفسدشه. غرض اینا قبلا، غرض ادنا که اصلا بعده، اون اتیان مأمور به حدودهی و قیوده هست. خب حالا یه وقت هست شما وقتی اتیان مأمور به حدودهی و قیوده میکنی غرض اقصا تعمیم میشه، به غرض اصیل کار نداریم، همون غرض اقصا، همون مثل نفسده، اون تعمیم میشه. خب یه وقت اینجوره، کما اینکه خیلی وقتا غالب شاید همین باشه، شما نماز رو به حدودهی و قیوده میخونی، چه میدونم تطهیر صبح رو به حدودهی و قیوده انجام میدی، اون مصلحتی که باعث این امر الزامی بود تأمین میشه. اینجا اتیان مأمور به حدود و قیوده علت تامه برای غرض اقصا. آخوند میگه من اینجا با شما موافقم، اینجا بگید
هم ثابت میشه.
یه وقت هست که ما میدونیم اون اتیان مأمور به حدود و قیوده بوده ولی غرض اقصا تأمین نشده. مثلا وقتی شما مولا به شما میگه آب بیار و شما آب رو میبری و میذاری در قبل مهمان، جلوی مهمان یا مولا، بعد یکی دستش بهش میخوره میریزه، خب پس اینجا اصلا دیگه مولا نمیتواند رفع آتش بکنه، نمیتونه رفع آتش کنه. اینجا آخون میگه ولو تو به مأمور به را به حدوده و قیوده آوردی ولی امر ساقط نمیشود. اینم دو حاله. حالت سوم، شما مأمور به را به حدوده و قیوده میاری اما نمیدونی غرض اقصا تأمین شد یا نشد، شک داری. اینجا مرحوم آخون معتقده استصحاب میشود بقای غرض اقصا، و این بقای غرض اقصا نتیجهش چی میشه؟ جواز انجام فعل دوم، نه لزوم. چون شما درست نمیدونی غرض اقصا تأمین نشده ولی از اون برم نمیدونی که غرض اقصا از بین رفته تا الزام بیاد، استصحاب جواز بین معنی الام میشه، یعنی نتیجه استصحاب میشه. شما میتوانی فرد دوم را یا فرد سوم را یا حتی فرد چهارم را بیاوری و خداوند افضل اینها را با شما محاسبه خواهد کرد.
هم که ثابت نمیشه،
آخون معتقده هم ثابت نمیشه چون اثبات هم رو میذاره برای بعد از پایان مدت، یعنی میگه که نه امر به نماز کی ثابت میشه؟ آخر وقت.
نه
این استثناء
خوب
کی جاری
میکنه؟ هر وقت شک کنه. اگر امر ثابت نمیشه چون
هر وقت شک کنه سه حالت داره. بدونید اتیان مأمور به علاوه علت تامه هست. بدونید علت تامه نیست، اینو اصل نمیخواد. شک کنید علت تامه هست یا نیست، استصحاب غرض اقصا رو جاری میکنه. اثر این استصحاب جواز انجام فرد دوم و سوم. واسه همین
چرا وجود نیست؟
لزوم
رو
چرا استصحاب
میکنه؟
چی
رو؟
لزوم اون تحصیل غرض رو، خود غرض استصحاب میشه.
لزوم تحصیل غرض رو بخواد استصحاب کنه، این فرد رو بخواد استصحاب کنه، بقای موضوع نداره. کلیش رو بخواد استصحاب کنه، کلی قسم ثالث میشه، چون یه فردی از اون لزوم قبلا قطعا انجام شده. اما چون نمیدونی اون مسقط غرض بوده یا نبوده، احتمال میدی فرد دیگری بگو حادث شده باشه که با اون فرد دیگر باز لزوم اومده باشه. اینجا استحصاب کلی لزوم کلی از مساز میشه. را در روش اینه که شما بگی من چیکار میکنم؟ من میام میگم لزومی بوده، یه فرد انجام شده، شک دارم اون فرد انجام شده مثبت بوده یا نبوده، عقل میگوید فرد دوم بیاد، فرد سوم بیاد. این اگه بوده باشه، چون مستلزم تسلسل لزوم میشه و هیچ کس به این تسلسل لزوم قائل بگید نیست، از این جد ابطال میشه. بذار راهی که برای خودونه فقط جوازه.
شما دارید الان استصحاب کلی غرض رو انجام میدید، نه غرض اقصا. ما کلی غرض استصحاب خود غرض اقصاس که این غرض اقصا،
غرض اقصا تشکیکیه، یه مرتبه پایینی داره که مرتبه وجوبیشه، مراتب بالاترش مراتب استحبابیه. چرا تشکیکیه؟ چون از صدق وجوده و وجود امر مشککه. اون مرتبه پایینش مرتبه الزامیش بوده. شما الان اگر شک کنید بر شما لازمه دوباره انجام بدید یا لازم نیست، نسبت به این لزوم براءت
جاری میشه،
استصحاب عدم لزوم میاد.
نه ما الان بحثم
کلی غرض اقصا داره استصحاب
میشه. مقابل اون غرض ادنای بحث اتیان مأمور به دیگه،
غرض ادنا فعل عبده،
بله،
مقابلش مصلحت. این مصلحت تشکیکیه،
درست، خود اصل مصلحت تشکیکیه.
اما غرض اقصا،
اما نه بحثم اینه، ما میگیم الان یه فعلی اوورده که این عملا میشه غرض ادنا رو اوورده، ولی نسبت به غرض اقصا اگر شک داشته باشد، این میتونه بگه که آقا من اصلا غرض اقصا رو نیاورده.
سعی دارم اینی که شما میگی
نتیجه میشه که تبدیل به یک امر جدید بشه.
حالا رو توضیح میدم، ولی اینی که شما میگی نتیجهش این میشه که اون موقع باید قائل بشه به لزوم فل لزوم فل لزوم فل لزوم فل لزوم و همینطوری باید چرا دیگه خواهی این هم انجام داره شک داره، سومی هم انجام داره بازم شک داره، چون نمیده غرض اقصا تمیش نیه. نه اگر استصحاب غرض اقصا اثرش بشود لزوم انجام عمل، این بعد هزاران هزار انجام بده.
مثلا مشکلی که داشتیم هم اول این بود که غرض اقصا لزوم رو ثابت نمی کند، یعنی اون حتی اگه علت تامه هم، یعنی بگیم که اتیان علت تامه،
حالا اون حرف دیگه است که ثابت می کند یا نمی کند. اگر غرض اقصا منشأ لزوم نبود، امر لزومی نمی اومد. مولا اگر حکم کرده بس علتش بوده، نه تکرار، نه نتیجهش اینه. شما میگی استصحاب غرض اقصا بشه لزوم، فرد دوم هم که بیاره دوباره شک دارد دیگه، پس فرد سوم، دوباره سوم هم که حالت دوم که استصحاب نداره، آقا حالت سوم چون علم داره که غرض اقصا تامین شده،
نه تو حالت دوم،
حالت دوم علم داره غرض اقصا تامین شده دیگه،
تامین نشده،
علم داره غرض اقصا تامین نشده، یعنی ریخته،
بله،
اونجا باید دوباره انجام بده.
چرا باید؟
به خاطر اینکه علم داره.
نه اتفاقا خودش تصمیم کنه که یسه
هوان، اون مال اصله نه مال ریختم، اونجا که میریزه لز لازمه، خودش هم میگه یجه. بابا جان ببین اینجا میگه که
تو خود بحث قبلی که شما مطرح
کردید، لذا لو اهر قلما و تلع، این متن کفر است، لو اهر قلما و تلع علیه العبد، که میشه صورت دوم، وجب علیه اتیان و ثانیه، اینجا وجوبه. صورت سوم که شکه، اونجا میشه جواز. صورت دوم که علم به عدم اصول میشه وجود. از سه حالت پیدا میکنه.
تسلسل معذور عقلیه که به خاطرش دست از
تسلسلی که معذور عقلی اینجا نمیاد. چون مال علت هستی بخش. منتها چون خلاف ظاهره تسلسل در غیر ناحیه علت اساسی تو سایر علل خلاف ظاهره. خلاف ظاهره اینجور جا که ما با ظهورات کار داریم نمیتونیم بپذیریمش. نکتش اینه. خب این مسلک آخونده. ما هم حرفمون این بود. ما هم میگفتیم غرض اقصا اتفاقا. مثل آخوند. منتها یه فرق داشت. آخوند میگفت امر باقیه. ما اینو قبول نشدیم. ما میگفتیم اتیان مأمور و به حدودهی و قیوده که بشه اون امره بگیم ساقط میشه. منتها چی باعث اون امر بوده؟ غرض. اون غرضه اگر بدونم غرضه تأمین شده که هیچ. اگر بدونم غرضه تأمین نشده غرضه باعث می شود امر لزومی جدیدی متولد شود به حکم عقل و او وجوب اتیان فرد دوم را ثابت می کند. دقت کردی؟ عقل میشه. یعنی به عبارت انسانی روح و حقیقت تکلیف غرضشه. امر فقط طریقیت داره. مولا با امر نمیخواد چیز جدیدی پرید بیاره. میخواد به من خبر بده. حقیقتشو میگم ابراز کنه برای من که اینجا یک مصلحت ملزمه‌ای برای تو هست. پیگیرش شو. یک غرض اقصایی هست. دنبالش رو. لذا اگر من بفهمم که اون غرض اقصا تأمین نشده مثل اونجایی که کسی پاش میخوره و میریزه اینجا عقل منو حکم میکند به امر دومی که برو انجام بده. بنابراین فتوا مثل آخوند میشه. اگر علم داشتی که یعنی همون سه حالت میاد علم داشتی غرض اقصا تأمین شد آخوند گفت هیچی ما میگیم هیچی نمیخواد موجزی رو تمام. علم داشتی که علت تامه غرض اقصا بگو نبوده و غرض اقصا تأمین نشده آخون گفت وجب علیه که اتیان اون ثانیه ما هم بگیم وجب علیه منتها نه با همون امر اول بلکه با امر جدیدی که به خاطر اون بقای غرض مطابق میشه. و حالت سوم که شک داریم غرض اقصا تأمین شده یا نشده آخون گفت استصحاب میکنم جواز بالمعنى الاعم میاد برای اتیان ثانیان. ما هم همین کار میکنیم. وجوب نمیگیم. ما دیگه اصلا نمیتونیم وجوب بگیم چون اگه بگیم وجوب چون امر رو گفتیم ساقط شده. شک ما در حصول امر جدید میشه. حدوث امر جدید میشه. استصحاب عدم حدوث امر جدید بنابر جریان در شما حکمیه یا براعت از امر جدید جاری میشه. بذار روشن دیگه جا واضحه که ما نمیتونیم بگیم وجود. لذا فتوا مثل فتوای آخون میشه در سوره سوم میشه جوازه بگید
اتیان
فرد و سوم نه وجود. منتها این فتوان آدم به وجود واسه ما اوزه میشه نسبت به آخون چون ما دیگه گفتیم امر اول ساقط شده. الان شکی که دارین اگر بخوام رو وجود ببرم ها میشه شک در حدوث وجوب جدید. شک در حدوث وجوب مجرای براعت یا استصحاب عدمه. هر کدوم باشه وجوب نمیتونم بگم. اما در جواز دیگه نمیتونی براعت جاری کنی چون براعت مال احکام الزامیه است. برای جواز المعلم دیگه براعت نمیاد. برای جواز المعلم استصحاب عدم جعل نمیاد چون جواز ملعن جعل نمیخواد. جعل و وجوب میخواد، حرمت میخواد، استحباب میخواد، کراهت میخواد. جواز ملعن که اباحه رو هم بگید شامل میشه دیگه جعل نداره. لذا رو مسلک ما دیگه پر واضح میشود که در حالت سوم فقط جواز میاد، وجوب نمیاد.
شما اولا برات از حرمت هم دارید از اونور
ثابت. از اونور هم ثابت میشه بعد اثرش چیه؟ خوب دقت کنید. اثرش اینه اگر شما مثل ما و آخون فکر کردید چون نتیجه ما آخون یکیه ما یه جایش عوض کردیم انشون که اونجا اشکال با خود وارد بوده. بعد حرف قدما، متن قدما، عبارت قدما که این عبارت بارها تکرار شده در رد همین ابو هاشم جبایی هم گفتند که اتیان المعمور به حدود، اول رو مختار خودمون، اتیان المعمور به حدوده و قیوده مسقط اون امره، رو حرف ما درسته چون ما هم میگیم مسقط امره دیگه. از اون ور فتوای دیگر قدما که میگفتن نماز را یک بار واجبه ولی اگر کسی تردید کرد در اینکه این مصلحت تحصیل میشه یا نه، میتواند فرد دوم، میتواند نه ملزم، فرد دوم و سوم را بیاورد به امید اینکه خداوند اون افضل را باهاش محاسبه بکند، همین هم میشه فتوای ما. اما اگر شما مسلک ما و آخوند را قبول نکردید، مسلک مشهور رو قبول شدید، حالا یا با بیان آخوندینا، بیان آقای خوینا که اصلا ما کاری با غرض اقصا نداریم، غرض اقصا ربطی به ما نداره، غرض اقصا مال مولای ثبوتن هست، ما کاری نداریم، یا رو مسلک هاشم امام حسین که غرض اقصا کار داریم ولی علیت تامه وجود دارد بین غرض ادنا و اقصا، اگه اینو گفتید فتواتون این میشه توی اتیان صلات دوم فقط به همون میزانی میتوانید فتوا بدید که در روات اومده. در روات هم چی اومده؟ فرادا به جماعت اومده، اونم یه بار. یعنی اگر کسی رو اثرشو دارم میگم، اگر کسی نمازی رو فرادا خواند بعد جماعتی تشکیل شد بهش گفتن آقا بیا وایسا امام جماعت یا مأموم، مشهور اینو اجازه میدن چون روایت داره. اما بیشتر از این اگر در جماعت اول امام بود، اولش هم جماعت خونده بود، بعد جماعت دوم تشکیل شد، گفتن دیگه نمیشه. دلیل ندارم، دلیلی که چون علل قاضی گفتن هم ثابته، غرض اقسام که کاری بگو نداشتن، لذا فقط به اندازه روایت خاصه میتونن اجازه بدن. روایت خاصه شونم از فرادا به جماعته. یه روایتی هم هست البته اگه اونو قبول بکنید، ابن بزی، اون مال معموم به امام هم میشه که یعنی نماز اول معموم بوده نماز دوم امام بشه، اگه اونو قبول کنید که اونم نمیتونید دیگه، بیشتر از این دلیل ندارید. لذا اگر خواست مثلا جماعت خوانده بود جماعت دیگری بخونه، میگید نمیشه مگه نیت کنه برای یک مرحوم مغفوری، اینطوری توجیه میکنید دیگه، پیدا کنه یک کسی رو که نماز قضا داره نیت نماز قضای قطعیه بکنه، اونم باید قطعیه باشه، یعنی یا خودش قضا قطع داشته باشه یا کس دیگه. یا خدمت شما عرض شود اگر امام جماعت بود بعد دومی میخواست مأموم وایسه، این هم باید بگید نمیشه چون دلیل نداریم بکنیم نمیشه، میخواد مأموم وایسه نیت قضا کنه. اما رو مسلک مختار که مطابق میشه با مسلک با فتوای آخوند و فتوای قدما، اگر کسی خدمت شما عرض شد نمازی رو فرادا خوانده بود جماعتی شکل گرفت، چه در اون جماعت گفتن بیا امام وایسا، چه در اون جماعت گفتن مأموم بیست، در هر دو صورت میتونه شرکت کنه. قصد نیت نماز قضا نمیخواد، به همون نیت نماز میتونه شرکت کنه، بعد خداوند افضلش رو باهاش محاسبه خواهد کرد. یا اگر قبلا به جماعتی خونده بود بعد جماعت دیگری تشکیل شد، حتی باید احتمال اغلایی افضلیت دومی رو بده. یا آقای گفت که نماز دوم من نمازم میخوام مثل امرومه باشه، تو 100 تا نمازم خود مثل امرومه نمیشه، احتمالش هم داده نمیشه، احتمال افضلیت دومی رو بدی معقول میشه.
افضلیت فعل خودش نه اینکه یه عده جماعت میخونن این که فایده میکنه،
یه چیزی که برای خودش بیشتر گیرش بیاد اول دوم
هم امام میشه، ممکنه
ثواب جماعت بیشتر میشه دیگه، این میشه.
نه اولی هم جماعت بوده آخه،
خب مثلا جماعت دوم مزیتی پیدا کنه، مثلا مسجد باشه امام جماعتش،
نه هر دو باشه مسجد آجا، مثلا یه بعضی جا میرن،
آقا من میگم احتمال مزیت به دلیل از هر جهتی فرق نمیکنه. یا اینکه در جماعت اول اصلا امام جماعت بوده، در جماعت دوم هم بخواد امام جماعت بشه، این رو ما قبول داریم، هرچند احتیاط لازم داریم، اونم علال قاعده قبول داریم، ما تا احتیاط میکنیم.
ولی بعضی میگن بیشتر از دوتا نمیشه.
اونا نمیتونن بگن، اونا به اندازه دلیل میتونن بگن، ما احتیاط میکنیم. در صورتی که در مأمورین دو جماعت مختلف باشن یا مختلف هم نباشن، جمعیت عوض بشه یا نشه، اینها همه رو دیگه ما اجازه فتوای قدما از این جهات عامه، نیازی هم به قصد قضا نیست، همون نماز خودش رو میره دوباره اقتدا میکنه، یه خدای افضل شما حساب کنه. واسه همین هم بود که اون روایته که بود راوی سهل ابن زیاد بود، ما هم میگفتیم علل قاعده است، نمیگفتیم خلاف قاعده است. مثلا ما خودمون که تو سهل ابن زیاد توقفی هستیم، خلاف قاعده هاشو نمیتونیم بپذیریم، علل قاعده هاشو میتونیم بپذیریم، اونجا مشکلی نداشتیم. این تمام سخن آخوند و حرف خودمون راجع به موضع اول، اما مرحوم نائینی چه میگوید راجع به موضع اول، چون دیگه اگه بگیم روزه وقتش میپره، اونو میذاریم برای شنبه. شنبه موضع اول نائینی رو میگم، 4 تا مطلب داره اینجا، اینا رو میگم، بعد اگر رسیدیم بریم سراغ آغازی ها. والحمدلله رب العالمین. آیه قاهی نگفته تا کی کلاس هست؟
دوشنبه
تا دوشنبه؟ تا دوشنبه ما هم میخوریم پس ببین آواده شید سلاحات آواده بشنم. بعدش هم حالا بریم از که شروع کنیم. اللهم صل علی محمد.